در انتظار باران،
باز باران میزند بر سرفرش این خیابان، باز تنهایی یادت باز این حال پریشان. دلم میخواد وقتی بارونه، وقتی که قلبم از غصه داغونه، کنارم باشی تا بهت بگم چه حالی داره قلب دیوونه. باید روزی که قلب من از تو دور بشه، باید روزی که قلب تو مغروب بشه.
سبو سبو عشق را به ارمغان آورد این ماه رحمانی، تا جرعه جرعه نور بنوشیم. اینک آسمان در کف و دل میهمان خداست، یک جرعه ز جام رمضان ما را بس. بسم الله الرؤوف که توی مهربان ترین مهربانان، با نام و یاد خدایی که راهنمای سرگردانان است و فریاد رس فریاد خواهان. در واپسین روزهای ماه اون ساعتها، ماه خوب دعا، ماه رمضان الکریم، سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزانی که از همین حالا دلتنگ ثانیه‌های این ماه رحمانی هستید، شما که سعی می‌کنید تا بیشترین بهره‌ها رو از فرصت‌های این ماه خدایی ببرید. دعاتون مقبول درگاه حق تعالی و دلهاتون مالا مال از روشنایی وحی. با ما همراه باشید و شنونده برنامه در انتظار باران. به سمت تویی، به سمت نور، به سمت صدایی که از عشق میگوید در عاشقانه های ماه خدا.
خدا 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 جوشو دل و یاد تو اگر نجوشو اگر نجوشو لچار فصل سال و هاران پوشو
لچار فصل سال و هاران پوشو
باید دل سپرد به باران، زیر باران باید رفت، که در این ماه باران نور و عطا می بارد، باران مغفرت و اجابت.
یارم گم کرده ری دریای دوزی تا که دل نیا چوار بوزی ویرانی عشقت هر آبادیه هر آبادیه ویرانی عشقت هر آبادیه هر آبادیه خمی تو بیده این شادیه
خمی تو بیده این شادیه
هر بی
رازنامه خان عشقیم زیر باران خدا، بشنویم از سر دلبران در حدیث دیگران. مستندی پیرامون نگاه ویژه بزرگان علمی جهان به میراث شیعه.
در هیچ یک از نظام‌های عرفانی تاریخ فرزند یک فرد بودن اینقدر اهمیت نداشته است. تعداد زیادی از پادشاهان و حکام جهان ادعا می‌کنند که از دودمان اویند. اگرچه شخصیت‌هایی چون پادشاه برونهیل، ملکه بریتانیا، سلطان اردن و مراکش برای کسب مشروعیت به خود می‌مالند که از نسل او هستند، اما خود او تمام ثروت دارایی و تاج مسلم حکومت را برای حفظ جان مردم و پایبندی به نظام اخلاق واگذار کرد و امروزه کیمنش او به عنوان نشانه از شرافت حتی در میان اهل ظلم مشهور است. حماسه نجیب زادگی، حسن ابن علی. به گفته دائرة المعارف فارسی، از اواخر عهد عباسیان عنوان شریف اختصاصاً برای نوادگان علی ابن ابی طالب از دو فرزندش حسن مجتبی و حسین ابن علی به کار برده می شود. در قرون بعدی با غلبه استفاده لقب سید برای نوادگان حسین ابن علی، به مرور عنوان شریف مخصوص آل حسن شد. شرفا در سراسر جهان اسلام مورد احترام و تکریم فوق‌العاده تمامی مسلمین بوده و هستند، اما کارشناسان اهمیت این ارجمندی ویژه را در چند مورد دانستند. سبت اکبر بودن حسن ابن علی به معنای نوه بزرگ پیامبر از تنها فرزندش فاطمه زهرا از او جایگاهی خاص ساخته است. همچنین او نزد پیامبر از مرتبه ویژه‌ای برخوردار بود که در وصفش چنین فرمود: اگر عقل به شکل مردی نمایان می شد همانا حسن بود. اما رفتارهای بیمانند و در بعضی موارد شگرف او در برابر مردم که از او شخصیتی یگانه در میان مردم شیعه و اهل تسنن به نمایش گذاشته، در صداهای گوناگون مایه شگفتی تاریخ دانان شده. چنان که در کتب کهن اسلام آمده است، اعتکاف و طواف را همواره نیمه کاره رها میکرد تا نیاز دیگران را برآورده کند. یا در منابع دیگر تاریخ از او بازگو شده است که اگر شخصی در گوش راستم مرا دشنام دهد و سپس در گوش دیگرم عذرخواهی کند، از وی پذیرفته و می گذرم. ماجرای صلح برای حفظ جان و منافع مردم نیز دلیل دیگری برای شکوه او در میان جامعه اسلامی است. قرارداد صلح تاریخی او با معاویه بن ابی سفیان در سال 41 قمری که بنابر آن حکومت از امام حسن به معاویه واگذار می‌شد، یکی از شناخته شده‌ترین کنش‌های سیاسی اجتماعی ایشان است. صلح چند شرط داشت که از مهمترین آنها حفظ جان مسلمانان و امنیت عمومی تمامی آنها در هر مکانی بود. در نامه امام به معاویه نیز دلیل این صلح این گونه بیان شد: صلاح امت و حفظ خون مردم. این سه عامل اصلی، یعنی سبت اکبر بودن، رفتار کریمانه و صلح به نفع مردم، انگیزه‌ای برای فرمانروایان جغرافیای اسلامی و حتی غیر اسلامی شد که انتساب به امام مجتبی را دلیل شرافت، دلبستگی نداشتن به مقام، سخاوتمندی و البته مردم دوستی بدانند و از محبوبیت جد بزرگشان برای حکومت بر مردم مشروعیت پیدا کنند. این انتساب نمونسه در یک مورد، بلکه به یک شهرت فراگیر در سرزمین‌های گوناگون جهان تبدیل شد. خاندان هاشمی که از مهمترین حاکمان حجاز بودند و حدود 1000 سال بر این منطقه حساس فرمانروایی کردند و دست آخر توسط آل سعود کنار زده شدند. پادشاهی عراق بعد از استقلال عثمانی که در سال 1958 به پایان رسید، حکومت رسیان یا همان متوکلیان که 1000 سال بر یمن حکومت کردند و حوثی‌های معاصر یمن که خود را از اولاد امام حسن دانسته و دلیل شرافت خود را از ایشان می‌دانند. ردپای این افتخار در حکومت‌های مختلف را می‌توان در تاریخ معاصر شمال آفریقا نیز به وضوح مشاهده کرد. در قاهره، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر جهان عرب و قاره آفریقا، یکی از اصلی‌ترین خیابان‌هایش به نام اولاد امام حسن ثبت شده و شرفای آفریقا در این منطقه دفن شدند. شارع الاشراف. زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سابق تونس، نیز مدعی بود که از سادات حسنی یا همان شرفاست و بسیاری دیگر از اشراف که در جهان مشهورند. اما همزمان که این نگاره در حال تولید است، دست کم 6 فرمانروای بزرگ جهان ادعا دارند که از اولاد سبط بزرگ پیامبر اسلام هستند. الیزابت، ملکه سلطنتی پیشین بریتانیا، که او نیز مدعی بود از طرف مادر به شخصیت مشهور امامان شیعه یعنی امام حسن منصوب است، اگرچه هیچ وقت کاخ باکینگهام این مسئله را تایید نکرد، ولی چندین رسانه نزدیک به سلطنت این مسئله را اعلام کردند. اولین بار تبارشناسی انگلیسی بروکس بیکر، ناشر کتاب‌های تبارشناسی خانواده‌های اصیل بریتانیایی، این ادعا را مطرح کرد. در این زمان بروکس بیکر برای مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت انگلستان، نوشت: مردم انگلستان کمتر می دانند که خون محمد در رگهای ملکه جاری است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پادشاه اردن ملک عبدالله ثانی که از مادری انگلیسی و پدری عرب است. عبدالملک حوثی، رهبر شیعیان زیدی مذهب یمن که خود را حوثی حسنی طباطبایی معرفی می کند. سلطان برونهی حسن البلویه که به نام سلطان حسن نیز مشهور است و به نام نشریه فوربس سلطان برونهی ثروتمندترین پادشاه جهان در حال حاضر است، نیز یکی دیگر از اشراف حاکم در دریای جنوبی چین است. اما وجه اشتراک تمامی این پادشاهان که در کشورهای مختلف قدرت را در دست دارند، ادعای انتساب به اولاد شخصی در 14 قرن پیش، یعنی حسن ابن علی است. این نکته عجیب با وجود بی سابقه بودن در تاریخ جهان که از ویژگی‌های خاص امام حسن مجتبی علیه السلام است، می‌تواند یک سوال مهم را نیز در بر داشته باشد. تمامی این اشخاص قدرتمند که بخش عمده‌ای از ثروت جهان را در اختیار دارند و صاحب کاخ‌های طاغوتی هستند، آیا مزار خاکی و غریبانی امام حسن مجتبی علیه السلام که مدعیان جدشان است را مشاهده نکردند؟ و آیا اصلاً بقیع را دیدند؟
در عارفانه های ماه دعا همسو با لحظه های معنوی دست گشودن به سمت خدا، دل می سپاری به تراوت لحظه های ربنا.
ربنا
هر غروب ماه مبارک رمضان با برنامه در انتظار باران مهمان لحظه های برطراوت شما.
ربنا فغفرلنا ذنوبنا.
برنامه از شبکه رادیویی گفتگو
در انتظار باران.
در انتظار باران
من کجا؟
در هوای طاعت و بندگی از زبان مولای مناجات سید الساجدین علیه السلام زمزمی می کنیم: الهی نیتم را در طاعت گذاریت استحکام بخش و بصیرتم را در بندگیت قوی گردان.
هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکل آسان کجا؟ مشکل
فرانزی از ترجمه دعای ابو حمزه سومالی به قلم و روایت استاد سید مهدی شجاعی.
خدایا وسعت رزقم عنایت و امنیت در وطن و اهل و مال و فرزند را و همه عطاها و نعمتهایت را روشنایی چشمم قرار ده. صحت تن و قوت بدن و سلامت در دین به من عنایت کن و مرا هرچه عمر من است مدام در کار طاعت خیش و طاعت رسولت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله قرار ده و در آن چه خیر و خوبی بر بندگانت نازل می‌کنی مرا از سرشارترین و بهره‌مندترین آنان قرار ده. نعماتی که در ماه رمضان فرو می‌باری در شب قدر و در همه سال از هر نوع نسیم رحمتی که می‌پراکنی و لباس عافیتی که می‌پوشانی و بلاهایی که می‌گردانی و حسناتی که می‌پذیری و گناهانی که در می‌گذری، خدایا مرا حج بیت حرامت نصیب کن در این سال و در همه سال و از فضل بیکرانت روزی مرا وسعت ببخش و بدیها را از من دور گردان و دیون و مظلمه‌هایم را بپرداز، آنچنان که هیچ چیز مرا نیازارد و اسباب اندوه هم نشود و چشم و گوش دشمنان و حسودان و طغیانگران را بر من ببند و مرا در مصاف آنان یاری ببخش. خدایا چشمم را روشنی عنایت کن و قلبم را گشایش، و بر فضای اندوه و دلگیری و گرفتاریم پنجره های فتوح و پیروزی و آرامش را بکشا، و مرا بر بدخواهان و بدجویان و بدکنندگان تسلط ببخش و شر شیطان و سلطان و بدیهایم را از من بگردان، و مرا از آلودگی جمیع گناهان پاک کن و در دامان بخششت از آتش دوزخ پناهم ده و به بهشتت داخلم گردان، و مصاحبت حورالعین نصیبم فرما و مرا به اولیاء شایستت ملحق کن، به محمد مصطفی و خاندان نیک رفتار و پاک طینت و پاکیز سرشت و برگزیدش درود و رحمت و صلوات و برکات تو بر آنان، بر بدنهایشان و بر جانهایشان.
بده جرمی دل افسردم را روزان کن چرا مردم را، چو در هر کنج سجد نمیخواهم که نامیدم گذاری.
طراوت را مهمان باش در ضیافت باران، که عشق شنیدنی است. ذکر نکاتی از مفاهیم دعای ابو حمزه سومالی به روایت استاد فاطمی نیا.
چند تا آسیب رو البته به صورت لعله، یعنی شاید آسیب این باشه شاید او یکی باشه، به این نه حضرت مطرح کرده، خیلی اینا شنیدنی و دانستنی. اینجا به خدا عرض میکند که لعلک رأیتنی مستخفن به حقک فاقصیتنی. خدایا شاید تو دیدی من حق تو را، حقوق تو را سبک میشمارم، پس مرا از خود دور ساختی. اینجا عنایت بفرمید، مطلب بسیار مهم است. عرض کنم خدمتتون که این سبک شمردن حقوق الهی یه آفت بسیار بزرگی است. البته در گذشته هم خدمتتون عرض کردم که امام علیه السلام اینا را میخواد که ما متوجه بشیم، و باز هم اگر خاطرهای مبارکتون مستحضر باشد عرض کردم که اینا دعاست، درخواست صحیحه، اما اینقدر هست که یک نکته های اخلاقی و عرفانی رو در بر داره که حیف است که انسان از کنار اونها راحت بگذره. حالا اینم از همین نکته هاست. خب اولا لعلک رأیتنی مستخفن به حقک فاقصیتنی. من یه مرتبه یادم میاد جوان بودم، خدمت مرحوم آیت الله العظما آقای عراقی قدس الله نفسه الزکیه شرفیاب شدم، که البته خب ایشون لطف پروردگار است که محبت داشتن، منم میرفتم بالاخره خدا ستار العیوب ایوارا میپوشونه، بزرگان انسان را مورد رحمت قرار میدن، من خدمتشان میرسیدم. یه وقت من این قسمت رو پرسیدم که آقا خیلی با زبان ساده و زبان فارسی ما اینو چطور میتونیم تفسیر کنیم؟ او لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني. خدایا شاید تو دیدی من حق تو را سبک میشمارم، مرا دور کردی. تقریبا مفاد سخنشون این بود، فرمودن بله وقتی که حق خدا را سبک بشمارد خدا میگه بذار برو. خیلی ساده و فارسی. خب اینجا این عرب بفرمید من احادیثی رو یا بعضی از احادیث رو براتون قرائت کنم. یه حدیث داریم که میفرماد که اشد الذنوب مستهان به صاحبه، بالاترین گناه گناهی است که صاحب اون گناه اون را کوچک بشمارد.
لشد آمدن سویت الهی صدایت می زنم با روسیاهی با روسیاهی
نهادن و روی به آسمان سپردن، یک ماه خدا رو خواندن و اشک ریختن، یک ماه لب از طعام دوختن و مشق بندگی کردن، همه دلها رو مأنوس کرده به آوای بندگی، و حالا ما ایم و دستهای دعا، ما ایم و زمزمه ها.
جوانی را ز دست دادم دریغا ای دریغا، به حسرت می کشم از سینه آهی یا الهی، سراسر زندگانیم گذشته یا الهی، به عصیان و گناه